أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شیخ فرمودند وقد یقرر الاصل به وجوه آخر منها ان الاصل عدم الحجیه و عدم وقوع تعبد بهی و ایجاب العمل به. اصل به معنای استصحاب، میگوید چیزی که نبوده، تعبد به خبر واحد یا امارات دیگر نبوده، وقتی شک میکنیم در مورد تعبد به یک اماری، استصحاب میکنیم عدم التعبد را. مرحوم شیخ در ضمن دو سطر به این اشکال میکنن، ولو دنبالش حالا بیاناتی هم دارن، ان الاصل و این کان کذالک، اما کنه نوبت به این اصل نمیرسه، چون در اینجا شک کافیه برای عدم التعبد. طبق اون اصل اولی که حرمت و اسناد و الاستناد کذا، خود شک کافیه و موضوعی که در شک کافیه نیاز به اصل نداره. تا بخوایم اصل جاری کنیم و احراز کنیم عدم تعبد را، مرحوم آقای آخوند در حاشیه اشکال کردن به این بیان شیخ، که خلاصه اشکالشون به دو نکته برمیگرده. یک نکته این است که اولا خود حجیت و عدم حجیت بما انه امر مجهول شرعی، خودش مسب به اصل، ولو لم یکن له اثر آخر. دیروز به عرض رسوندیم در استصحاب میگیم یشترط فی جریانه ان یکون حکما او ذی حکم شرعی، اثر شرعی داشته باشه، اما حکما او ذی حکم، اساسش هم اینه که استصحاب تعبده، لا تنقض الیقین بالشک، تعبده. تعبد شارع کجا چنگ میتونه بزنه؟ جایی که در اختیار شارع باشه، احکام شرعیه در اختیار شارع، میتونه چیزی واقعا باشه اما حالایی که شک داره بگه برداشتم، میتونه بگه نباشه اما حالایی که شک داری و حالت سابقه داره جعل حکم مماثل بکنه. اینجا در اختیار شارع، چنگال شرع میتونه بهش بند بشه. اما در موضوع مثل حیات زید و ممات عمرو چنین و چنان، اینجا جای چنگال شرع نیست. غروب شده یا نشده، شارع تعبد کنه که غروب نشده، یا اون باقی است یا باقی است یا نیست، جای تعبد نداره. الا ان یکون له اثر شرعی یجوز الافطار او لا یجوز. میگه استصحاب کن نهار را، استصحاب کن عدم اللیل را، استصحاب کن عدم الغروب را. معناش همینه، یعنی لا یجوز الافطار، تعبدش به لا یجوز الافطارشه، و الا غروب و عدم غروبش علی ما هو الواقع. در اونجا نمیتونه شارع تصرف کنه، تصرف و تعبدش برمیگرده به اثرش. ولذالک یقال اشترط فی الاستصحاب ان یکون اما حکما شرعیا او ذی اثر شرعی. در مورد حجیه ولو هیچ اثر هم نداشته باشه، بگید اثر قبلا بر نفس شک بار بود، باش، ولی خود حجیت خودش حکم و نیازی به اثر نداره تا شما بگید لا یجر الاستصحاب. هذا اولا. ثانیا، شما میگید چون حرمت اسناد یکفی فیه شک، پس در این رابطه دیگه استصحاب نمیخواد، شک کافیه، احراز عدم نمیخواد تا حرمت بیاد، بدون احراز عدم حرمت میاد. با توضیح عرض میکنیم در مبنای اصل اولی که مرحوم شیخ مطرح کرد، ولو مرحوم آخوند درش اشکال داشت، مرحوم آقای خویی دفاع کرد، و بحث کردیم، شیخ میگفت چیزی رو که نمیدانی انه من الشر، اسنادش الی الله حرامون. پس چیزی رو که نمیدونی شارع حجت قرار داده یا نه، حرامه که بگی حجتو، حرامه تا وقتی که بدانی. موضوع در اینجا چیه؟ حالا به بیان شیخ، نفس نمیدانم. این نمیدانم هست ولو استثابم جاری نکنی، حالت سابقش هم نگاه نکنی. الان بالاخره شما فرض اینه نمیدانی این ید، این خبر واحد حجتون املا، چطور میخوای انتصاب بشاره بدی؟ انتصاب این مورد نمیدانم به صورت میدانم، این میشه تشریع و حرام، دیگه نیاز به عصد نداره. نمیخوایم احراز کنیم که نیست، شارع نگفته، احراز اون نمیخواد. به عبارت دیگر ما دو حالت داریم فی نفع نفس. یک حالت اون وقتی که یه چیزی رو بدانیم لیس من الشر، مسلمن استنادش به شارع حرامه. یه حالت هم اونجاست که نمیدانیم انه من الشر املا، اونم اسنادش الی الشارع حرامه. خب وقتی این دومی است و شکش و نمیدانمش کافیست برای حرمت، یه ما احتیاج نداریم که اثبات کنیم که نه، اثبات کنیم، احراز کنیم انه لیس من الشر تا بشه حروم، همون شکش کفایت میکنه. این بیان شیخ. اشکال دوم مرحوم آخون میگه بله حرف شما یه تیکش درست، نمیدانم یکفی برای حرمت، ولی ما برای این حرمت اسناد دو موضوع داریم. یک موضوع نمیدانمه، یک موضوع میدانم که نیست. چه اونجایی که میدانم نیست حرام اون اسناد، چه اونجایی که نمیدانم حرام، ولی این دو موضوعه. از نظر نمیدانم نیاز به استثاب نداری، نفس شک نمیدانمه، پس حرام اون اسناد مشمول اون اصل میشه. ولی از نظر حکم مترتب بر علم به عدم، که اینم موضوع آخر، اینو حکم بخواد برش مترتب بشه نیاز به استثاب داره تا احراز کنی. اول شک، نمیدونم حجت قرار داده شده یا نه، استثاب میکنم عدم الحجیه را، تعبد میشه به این که قرار داده نشده، چنه افرض نفسک قاطعاً به این که حجت قرار داده نشده، اون وقت یترتب برش حرمت الاسناد از نظر این حکم دومی. این دوتا اشکال مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل. در رابطه با این دو اشکال، نسبت به اشکال اولی مرحوم آخوند، مرحوم ناینی شبهه میکنه. یا گفتید بله حجیت خودش حکمون شرعی، نیاز به اثر نداره، به ما هو خودش جاری میشه، عدل درش منتظر اثر نیست. نه اینجور نیست، اینجا در این تقریر یه اشتباه شده، چند ما هم در ضمن تقریر مثلا مغالطه کردیم. خب دقت کنید، تقریر روشن شده در نفرمند نیست. بله استثاب جایی جاری می شود که جای تعبد داشته باشه، ما تعبیر می کنیم چنگال شارع به ما هو شارع، شرع بتونه بهش بند بشه. شرع در حیطه شرعیات خودش می تونه تعبد بکنه، نه در حیطه تکوینیات. ولذا در مورد تکوینیات، در مورد موضوعات خارجی، لا یجر الاستصحاب الا ان یکون له اثر شرعی، این بلاش کن. اما در اونجایی که نه، خود مستصحاب مشکوک، مشکوکی له حالتون سابقه، خودش حکم شرعی، کان طاهرن فالان طاهرون، کان نجسن فالان نجسون، استصحاب طهارت نجاست و امثال اینها. این خودش حکم شرعی جای چنگال شرع هست. مرحوم آخون از همینجا استنتاج کرد مسئله اینجا را، حجیت خودش حکم شرعی پس قابل استصحاب، اشکالی نداره. مرحوم نایینی میگه که نه، حالا ولو تعبیر جد حفظت شیئا و غابت انکر، حالا نه اشیا، شیئا آخر، هر حکم شرعی آیا میشه درش استصحاب کرد و تعبد کرد؟ اگر یه حکمیست مشکوکه، الان اثر عملی برات داره، شارع میاد تعبد میکنه برای اینکه تو رو در عمل راه بندازه، استصحاب از اصول عملیه است، حکمی رو تعبد میکنه که برات عملی داشته باشه، اثری داشته باشه. اما تعبد در یک حکم ولو نفسش حکم شرعی که هیچ اثری ندارد، آیا اینجا جایی تعبده به این تعبد یجری؟ بنا بگذار که چی بشه؟ بگو حرامه. خب بگفتم حرامه که چی بشه؟ اگر یک جایی یک حرمت، یه وجوب و یا چیز دیگری از احکام علا فرض اینکه حکم باشه یا نباشه اثری نداره، این استصحاب اینجا به چه معناست؟ اینجا میگیم باز لایجرب استصحاب به دلیل لغویت. یه بحث اینه که قابل تعبد هست یا نیست، یه بحث اینه که اونجایی هم که قابل لتعبد در جاییست که اثری داشته باشه، ثمره‌ای داشته باشه. اما جایی که اثر و ثمره‌ای برش بار نمیشه ولو قابل تعبده، شارع بیاد چی بگه در اون مورد؟ روی همین اشکالی که در باب اصل مثبت، اون جایی که خودش اثر نداره ولو اثر بالواسطه عقلیه، نمیدونم چنین و چنان، میگید اونشو دیگه واسطهش که دلیل شامل نمیشه، خودش هم اثر نداره، پس اصل مثبت لایجری. یکی از مقدمات عدم حجیت اصل مثبت همینه. بنابراین این جواب اول تو که اینجا حجیت خودش حکم شرعی پس قابل استصحابه، فایده نداره. استصحاب کن عدم حجیت رو که چی بشه؟ میخوای از این استصحاب عدم حجیت چی نتیجه بگیری؟ حرمت الاسناد قبلا بود، حرمت الاسناد قبلا به نفس شک حادث شده بود، این اثر برش مترتب شده بود، پس دیگه این استصحاب اثری نداره در منحوش. این اشکال بر اشکال اول مرحوم آخوند علامات مستشکله مرحوم نایینی. در حاشیه بر کفای مرحوم مشکینی یه بیانی دارد، اشکال بر اشکال دوم. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که گفت حرمت اسناد دو موضوع داره، یه موضوعش نفس شک، یه موضوعش عدم علم به عدم. مرحوم مشکینی، البته اونم رشحاتش در کلام مرحوم نایینی هست و در حقیقت برداشت از کلام ایشونه، میگید حرمت و تشریع چرا؟ دلیلش عمدتا تقبیح عقلیست، قبح عقلی، قبح و تشریع و الاسناد الی المولا. حالا چه اونجایی که علم به عدم داشته باشی یا عدم العلم جهل داشته باشی، ولی یه ملاکه در هر دو جای، یه ملاکه و اون چی؟ نفس و عدم العلم. به بیان روشن‌تر، نه ما اینجا دوتا موضوع و دوتا حکم نداریم، حرمت و تشریع اینه که اسناد بدی الالله چیزی رو که نمیدونی من الله، نمیدونی من الله دو فرد داره. یه وقتی این است که میدونی لیس من الله، یه وقتی این شک داری. هر دوش میشه نمیدونی من الله، اینی که علم به انه من الله نداری، حالا علم به انه منه نداری، اما به شک و اما علم به عدم، این دوتا با هم شریک هم. نه یه موضوع داریم، نه دو موضوع. یه موضوعمون دو مصداق داره و نتیجهشی میشه چی؟ ما یه حکم اینجا بیشتر نداریم. حرمت الاسناد رفته رو عدم العلم و عدم العلم نفس شک حاصلون. بنابراین بر حالا بله یه وقتای خارجن تکوینن علم به عدم هم داری چه بهتر، اما حالا اگر نداشته باشی این دیگه موضوع دومی نیست تا احراز بخوای بکنی برای اون خاطر و برای اون جهت استصحاب عدم جاری کنی و احراز کنی بالاصل و بالجمله. موضوع و حکم العقل به قبح تب بوده و حکم شر به حکمت العمل واحدون، یه موضوع و هو عدم العلم به ورود تب بوده بالاماره. عدم العلم، عدم العلم موجود و وجدانن به همون شک، ولو گاهی ینطبق با علم با عدم، این انطباق خارجی موضوعه، با همون شک کم حاصل شد. پس دیگه این حکم ثبت به نفس شد، حکمیست که موجود است و یقیناً حکم است و حرمت الاسناد رو هم دیگه یقین داری، شکی درش نیست تا بخوای احراز کنی به استصحاب. پس این استصحاب دیگه نه لا یجری، این هم اشکال بر اشکال دوم مرحوم آخون. البته چون همه الحمدلله دیشب حاشیه مرحوم آخوند مطالعه کردید، خب روشن بحث انشاءالله. در این رابطه ما عرض میکنیم در مرحله اول شاید نظر شیخ این نیست که بخواد این استصحاب بگه جاری نیست، نشدنیست. یه وقت شبهه در استصحاب، یکی از قوائم استصحاب وجود نداره، لا یجری الاستصحاب، این حرف رو بزنه اشکالات مرحوم آخوند پیش میاد. اشکالات مرحوم آخوند پیش میاد، بعدم احیانا به این جواب ها بگیم نه جای جریان استصحاب هست، ولی کم مرحوم شیخ این نیست تو کلامش. تعبیر مرحوم شیخ اینه به این استصحاب نیاز نداریم، اونی رو که دنبالش هستید به نفس شک هست، حالا دیگه نیازی به این استصحاب نیست. این دو ادعاست، دو مطلبه. یه وقت شبهه در استصحاب از ذره قوائمش، یقین سابق شک لاحقش، باید این چنین باشه، قضیه واقعی متحده نمیدونم چنین، اینها استصحاب ها رو شبهه کنیم، جای تعبد داره یا نباد نداره. از این نظر شیخ اصلا تو این بحث نرفت. تعبیر شیخ از اولی که مطرح کرد این بود که لا یترتب علی مقتضاه شیء، برای اینکه اونی که دنبالشی حرمت العمل بزن یکفی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد من غیر حاجت الی احراز عدم ورود تعبد به، نیازی بهش نیست، اثری برش مترتب نمی شود. اساس حرف مرحوم شیخ اینه، نگفت استصحاب اشکال داره، نیازی بهش نداریم، چون دیگه جا نداره به استصحاب. اون وقت بر اساس این بیان سه صرف این که نیاز نداریم. مرحوم آخوند آمد اول ادعا کرد، جواب اول مرحوم آخوند چند نمیتونه اینجا مطرح بشه که نه خودش حکمون چنین. اشکال مرحوم ناینی این بود که بله حکم ولو قابل استصحاب هست، اما جایی که اثر داشته بشه ولی لغو. مرحوم شیخ هم بیش از این ادعا نکرد در این بحث که اثر نداره. ولی حالا بنابراین بحثمون رو میکشیم اینجا، فرض این که استصحاب قابل جریانه که بگیم شیخ هم منکر نشد، اما از این جهت که خود حجیت حکم شرعی و اما از این جهت که نه، دو موضوع داریم مشکوک و معلوم العدم، دو موضوع داریم در هر دو مورد یحرم. آیا این استصحاب اثری برش مترتب نیست؟ نفس شک یکفی برای این مطلب، برای اثبات حرمت، و دیگه اثری بر این استصحاب مطرح نیست. یه نکته میتونیم اینجا مطرح کنیم بر اساس بحثی که در یکی دو روز گذشته مطرح شد، خوب عنایت کنیم. در روز گذشته و قبل تردش به هم اشاره کردیم بیش. در جایی که شارع اماره ای رو جعل میکنه، جعل اماره مسابق با عدم فعلیت واقع، لو خالفه، واقع فعلیت نداره، لو خالفه این اماره با واقع، ولو من به اون اماره علم نداشته باشم و اون اماره ولو من علم ندارم در واقع معذرون. چرا؟ برای که واقع و از فعلیت دا حکمی که فعلی نباشه قابل تنجیز نیست. روی این مبنا و با پذیرفتن این مطلب، اون وقت نقول در این مورد فرق میکنه، یه جایی شک دارم در حجیت اماره، چای شارعی رو جعله و حجتن املا، نتیجتن شک در فعلیت الواقع پیدا میکنن، شک در حجیت الاماره. شما میگی بله از در حرمت الاسلام اینا به جای خود، ولی شک پیدا میکنم در حرمی در حجیت الواقع، بله در فعلیت الواقع. ثمره طبیعیشه به محض اینکه شک دارم این اماره حجتون املا، میگم پس اگر حجت باشد واقعا، یعنی شارع جعله حجتن، پس واقع دیگه فعلی نیست، پس شک در حجیت مساوین لشک فی الفعلیه، شک در فعلیتم که پیدا کردم معذر نسبت به واقع. ولو این حکم حجیت رو نمیتونم انتساب بدم، نمیتونم بگم حجتون، اما همین شک که نمیتونم بگم حجتون، حرمتی رو که شما شیخ گفتید یترتب علیه، بله یترتب علیه حرمت الاسناد، اما در این حال همین شک الان برای من کافی است که واقع فعلیت نداشته باشه. استاب نداریم شک میگیم اگر بله شک دارم که قرار داده باشی، این اصل عدم حجیتی چی؟ اولون کلام الان داریم همینو میگیم، شما این شیخ گفتید این اصل داری نشه، تو شیخ بی شیخ شدی آقای سبحانی. خواهد دقت کنید، دقت کنید خوب اینجا رو، این بحث رو بشه نهایت کنید، یه خوره تموم بشه برسه به جایی سر کنید. بنابراین شک در حجیت درست، اثری رو که شما شیخ اینجا میخواید ازش بگیرید حرمت الاسناد یترتب علیه. اما در این حال میاد مسابق میشه با شک در فعلیت الواقع، بنابراین نسبت به واقع معذور میشه. اما اگر آمدی استصحاب جاری کردی، همین اصلی که شما شیخ میگی لا یترتب علیه ثمره مفتقره الی، استصحاب جاری کردی، استصحاب گفت نه این لم یجعل حجتن، جعل نشد، تعبد شد به این که جعل نشد، پس در میگرده چه واقع علا فرض وجوده فعلیون، علا فرض وجود الواقع مشکل اول میشه اونجایی که اصلا پای این احتمال نبود، واقع علا فرض وجوده فعلیون، و از این جهت اون وقتی مؤذریت از بین میره، همون احتمال وجود واقع منجزه، احتمال وجود واقع منجزون، این احتمال برمیگرده به اصطلاح نمیتونم علم داشته باشم به عدم الفعلیه. بله آقا، نه دیگه وقت آثار داره،
نه این حتی که الان فعلیت واقع رو برداشت،
بله
فعلیت واقع لازم عقلیه،
لازم شرعیش بود، لازم تعبد شارع، اثری است که یترتب رو بر شارع، بر این ظهوره، نه اینکه عقل بگه. وقتی کسی در یه جای چیزی رو حجت میکنه بر خلاف واقع، ظاهرش اینه که از واقعش دست برداشته. اصل در اینجا این اثر رو میذاره که پس واقع میتونه فعلیت داشته باشه، پس فعلیت نمیفته. اون وقت یظهر الثمره در بعضی از فروعات، ثمرات شرعی، مثلا یه فرد اگر کسی شک داره که نماز ظهر واجبه یوم الجمعه یا نماز جمعه، قامت الاماره بر این که نماز ظهر واجبه و جمعه واجب نیست، من شک دارم در این که این اماره حجتون املا، شک که در حجیت مسابق با عدم حجیت به تعبیر شمای مرموم شید، و این معناش اینه که نمیتونم انتصاب بدم الالله وجوب ظهر را، بسیار خوب، این برش مترتب. اما من در این حال طبق این اماره عمل کردم، اتیان به ظهر کردم، جمعه را ترک کردم طبق اماره مشکوک الحجیه، بعد این کشفه که واقعا واجب جمعه بوده نه ظهر، عمل من بر خلاف واقع انجام شده، اگر ما به صرف شک استناد کرده بودیم و میگفتیم حرامون و اعتنا نکردم و انجام دادم یه کار حرامی را منتسبا الالله، واقع در اون وقت چی؟ فعلیت نداشت. پس حالا که فهمیدم که خلاف کردم، نه خلافی واقع نشده، خلاف واقع فعلی انجام ندادم، در اون وقت نماز جمعه ظهر واجب، نماز جمعه واجب فعلی نبودم. اما اگر آمدم نه به استناد اصل، اصل عدم الحجیه، راه فعلیت واقع باز شد، احتمال یوجب الفعلیه، نه اون وقت دیگه تنجز اون احتمال یا مقدماتش، یا احتمال موجب تنجزه، یا باید دلیل بر خلافش پیدا کنی، یا باید بگذاری حالا یه این قلت و قول بگیم بالاخره ما هیچ جا علم به فعلیت نداریم، همه جا یحتمل که فعلی باشه، یحتمل که فعلی نباشه، یحتمل که شارع بر خلافش اماره قرار داده باشه، یحتمل که نداشته باشه، پس هیچ جا علم به فعلیت نداریم. جوابش اینه که نه، درست علم نداریم ولی علم اجمالی داریم، چیه مواردی احکام فعلی هم داریم، اون جاهایی که اگر بررسی کنم علم پیدا میکنم یا اون جاهایی که بررسی بکنم اماره بر وفاقش دارم و اماره ایست که اعصاب در اون موارد واقع فعلیون، فقط در مورد خلاف اماره واقع فعلیت میفته. بنابراین بایستی این احتمال بر من منجزه و دست از من بر نمی داره، نمیتونم مادام این علم اجمالی این چنینی قبح عقاب بلا بیان جاری کنم، باید تفحص کنم تا وقتی که دیگه معلوم نشه اون وقت قبح عقاب بلا بیان جاری کنم. ولذالک میگیم انشاءالله در جای خودش یجب و یشترت و در جریان براعت عقلیه الفحص، قبل از فحص براعت عقلیه قابل جریان نیست. بله در اونجا این شبهه هست که ادله براعت شرعی اطلاق داره، اونا که در شرط نشده، اون وقت اونجا میگیم. حالا بحثایم طولانی داره، به دلیل ادله وجوب و تعلم میفهمیم به اینکه ادله براعت منصرف کل شیء لک حلال و امثال اینها منصرف از قبل الفحص مثلا و ما شامل ما قبل الفحص نمیشه، و یا وجوب التعلم وجوب نفسی تهیعی که باید یاد بگیره، این رو بحث خودش. بنابراین اونی که اینجا اثر داره اینی که اگر به نفس شک شما اکتفا کردید و گفتید پس این الان مشکوک حرمت استناد دارد، بلوثاق و حرمت الاستناد، اما الان واقع فعلی یون املا احتمالا حجت و احتمال حجیت که نفس نکردید، گفتید صرفا به شک یحرم الاستناد، اما عدم الحجیه رو که اثبات نکردی، بنابراین ممکنه واقع الان فعلی باشد فعلی نباشد به فعلیت این حکم ظاهری، به فعلیت این اماره. پس بنابراین واقع علم به فعلیتش نداری و تنجز نداره. این یه فرد کیت هر استمه، به خلاف این که اگر اصل درش جاری کردی آمدی سراغ اون اصلی که بعضی ها گفتن استثاب عدم فعلیه، استثاب عدم حجیه، استثاب عدم حجیه میگه بنا بگذار بر این که واقعا این را شارع حجت قرار نداده، اگر نداده پس لا مانع من فعلیت الواقع، برو دنبال همون مطلب و اون علم اجمالی که شاید این از همونهایی باشه که واقع درش فعلی، یا باید بری سراغ تعلم و غیر ذلک، نمیتونی درش قاعده قوه قابل بیان جاری کنی. یه فرق دیگه باز مشابه این، نه در همین مورد قامت الاماره بر وجوب ظهر و عدم وجوب الجمعه، فرض اولمون این بود که حالا ظهر را اتیان کرد و جمعه را نکرد اطاعتن وفقن به این اماره مشکوک الوجیه، فرض دوم اینه که نه هیچ کدومیش اتیان نکرد، نه ظهر را آورد نه جمعه را، باشه راحت برای این که ظهری که اماره میگه براش واجب نیست، رو فرض این که میگید مشکوک کن و نمیشه اسناد بده و پس بنابراین این موجب عدم حجیت است و مساوق با عدم حجیت، نسبت به اونی که واقع بوده اونم که احتمال قیام الاماره اونو از فعلیت انداخته، اگر در واقع این اماره حجت بوده او فعلی نیست و با این شک شکی در فعلیتش داره، یعنی بعد انکشفه که این اماره برخلاف واقع بوده پس این اماره اون واقع رو از فعلیت انداخته بوده، نتیجتا به ظهر برش واجب نجمعه، هیچ کدوم هم انجام نداد، رزق و رزقه که الله میشه راه این ثمره هم باشه، به خلاف این که اگر اصل جاری بشه استصحاب گفت نه این اماره حجت نیست، دلیلی بر حجیتش قائم نشد نداری، پس این اماره حجت نیست. خب اگر اینو گفت چی؟ اون وقت نتیجتا لا مانع من فعلیت الواقع میره تو اون بحث علم اجمالی فعلیت الواقع، قبه قابل بیان از بین میرود مگر بعد الفحص و غیر ذلک. میبینیم باز پس این استصحاب عدم ثمره دارد. شیخ به حساب عدم و ثمره ازش گذشت، ولی در حقیقت تحلیل بعض میگه نه، ثمره در بعضی موارد درش مترتب میشه. این بحث تمام. این بحث چی بود؟ تأسیس الاصل، اصل در اماراتی که شک داریم و لا نعلم و به تعبد به. اصل چی اقتضی؟ شیخ گفت به مقتضای ادله شرعی اصل حرمت الاستناد، یا بگو قاعده مقصود اون اصل. بیان دوم به تعبیر شیخ وقد یقرر الاصل به وجوه آخر منها این استصحاب، با این کش و قوسی که با توجه به اشکالات مرحوم آخوند و بیان مرحوم میرزای نائینی و حاشیه به اصطلاح مشکینی و عرایضی که به دنبالش داشتیم دنبال این بحث. شیخ بعدش یه تقریب با وجه آخری به وجوه آخر، یکیش این استصحاب بود، یکیش کسی بیاد بگه نه اصل اباحه است به مقتضای اصالت الاباحه، روی این بحث میکنه. و چون او خیلی به اصطلاح پشتوانه علمی نداره، مرحوم آخوند متعرض نشده و حتی در حاشیه و اینها ازش گذشته. بعد در آخر کلام شیخ میاد میگه، مرحوم آقای خویی نسبت میده به شیخ که شیخ باز یک وجه سومی فرموده، و اون وجه سوم تقریر اصل در این قضیه استناد به آیات ناهیه عن العمل بالظن، لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. آیات ناهیه عن العمل بالظن، این میشه خودش برای خود یه اصل، یه قاعده ای که پس ظنون حجت نیست، قطع حجت اون عقلی اشاره هم نمیتونه کارش بکنه، ولو هم بدون خیلی از قطع همون خلاف واقعه، ولی کارش نمیتونه بکنه. حجتون عقلا لا یمکن المنع عن العمل به، بحثایی که در باب قطع گذشت اون آثاری حالا هرچی که باشه، جایی هم خلاف میره حالا باید به این شکلی چی کارش بکنه اشاره، ولی غیر از قطع رو هم گفته نه. این از ذنه لا یغنی من الحق شیئا، و اینا حجت نیست این لایز رو ثبت، بله اگه جایی ثابت شد حجیتش و اون میشه مخصص این عام، کما اینکه در اکثر اون دو تا اصل دیگه که میگیم اصل عدم حجیته، نگفتیم پس هیچی حجت نیست، اصل اینه لا ینافی که دلیل اقامه بشه بر حجیت بعضی از امارات، اون وقت میگیم اون استثناء میزنه، تخصیص میزنه این اصل اولیه را. پس یه اصل هم این عمومی که از این آیات استفاده می کنیم، آیات عدم و جواز الاتکال علی الظن، عدم و حجیت الظن، لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و امثال این آیات. اینو مرحوم آقای خویی با توجیهی هم که بیان می کردن نسبت می دن به شیخ. اما مرحوم شیخ در رسائل انشاءالله مراجعه میکنید، نه شیخ خودش این بیان رو مطرح نکرده و کنه مرضیش هم نبوده، و از اول وقتی میخواد طرح بکنه میگه وقد یقال به کذا، اونم چی اشاره نمیکنه. بعضیا به این مطلب استدلال کردن، اصل رو به این تقریر کردن، وقد یقرر الاصل به این بنا، نه خود شیخ اینطور بگه. بله بعدم شیخ هم مورد اشکال قرار داد. این بحث این آیات ناهیه یعنی العمل به زن در این قسمت از اصول، حالا اینجا بعد در حجیت ظواهر در باب علم اجمالی در دو سه جا به مناسبت های مختلف با آثار مختلفی که ازش برداشت میشه مطرح میشه و گفتگو شده و حالا اینجا به تناسب من کلام مرحوم شیخ اشاره کرده به این آیات و مورد بحثی که انشالله این بحث رو روز شنبه به یاری خدا برمی‌برسیم.